أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواست گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت را دعاگوی عزیزان بودیم و به جد به یاد شبای جمعه، گرچه دعای ما چه عرض کنم ولی از باب عرض عده و تکلیف و وظیفه دعاگو بودیم و امیدواریم که خداوند متعال همه آرزومندان زیارت بیتش را و قبور اولیاش را با عافیت و معرفت نصیب بفرماید. دو هفته تعطیل بود جلسه، ولی گفته بودیم که این شب جمعه قبل از ماه مبارک رمضان انشالله خواهد بود و لذا گفتیم که طبق صحبتی که شده عمل شده باشد تا انشالله در ماه مبارک رمضان طبق معمول دو سال گذشته همون ظهرها انشالله نمازی و بعد هم صحبتی انشالله خواهد بود و از همون روز دوشنبه جلسه هست انشالله. البته احتمال این که ماه رمضان از یک شنبه هم شروع بشه این احتمالش هم داده میشه، ولی در این حال جلسه از روز دوشنبه انشالله هست. و اما عرض امشبمون دعاهایی که در قرآن کریم آمده است مورد صحبت بود و جلسه اخیر به خاطر اینکه نزدیک ولادت با سعادت وجود مبارک آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا بود، از ادامه بحث مربوط به دعا، دعاهای قرآن صرف نظر شد و از اونچه که مربوط به حضرت می شد مقداری صحبت شد. اون دعای آخری که از آیات شریفه قرآن مورد صحبت بود و به اون مناسبت یک برنامه رشد از احادیثمون قرار شد گفته بشه، به یکی از دوستان هم فرموده بودن که اگر اون حدیث گفته بشه مثلا دوست داریم و مناسب هست. دیدیم که تذکر خوبی است و با اونچه مطرح شده هم مناسب بود. آیه‌ای که مورد صحبت بود آیه دهم از سوره مبارکه کهف که جمع بزرگوارانی که به اون غار پناه برده بودن و از جمع مشرک و قدرت ظالمانه شرک فاصله گرفته بودند و در کهف در غار جا جای گرفتن و اون داستان عظیم و عجیب و شگفت‌انگیز رخ داد، اونها دعایی کردن، اون دعا مورد صحبت بود. دعاشون این بود که فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. پروردگار ما از ناحیه خودت رحمتی به ما عنایت کن. اینها رو تو اون جلسه توضیح داده و عنایت کن، محبت کن، لطف کن برای ما، آماده بساز برای ما از کارمون رشد را، رشد، رشد. این هم توضیحاتی داده شد. مقابلش غی است، اون چه که وسیله رسیدنمون به خیرمون، به سعادتمون برای ما آماده کن. بسیار دعای مهمی است که انسان از خدا درخواست کند اون چه وسیله رشد اوست، تکامل اوست، ترقی اوست، سعادت اوست، برای او آماده بشه. در ارتباط با برنامه رشد که چه بکنیم که به رشد خودمون برسیم، از نظر حدیثی حدیث عنوان بصری مطرح شد. گفتیم در احادیثمون به صورت‌های مختلف برنامه دادن برای اینکه آدم بخواد خوب بشه. گاهی یک جمله کوتاه گفتم که اگر کسی موفق بشود اون یک جمله کوتاه را عمل کند به رشدش میرسه و واقعا عجیبه. تو یک جمله که یک خط معمولی نمیشه، نصف خط میشه. گاهی به این صورت برنامه دادن: العلم قائد و العمل سائق و النفس حروم. چه خوب شرحی میخواد. حالا یک کلمه شه براتون عرض میکنم، این من یه وقتی زیاد میگفتم. یک کلمه که یک جمله است ولی قدرت دارد که انسان را به رشد برساند، این است که از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوال شد که شخصیت به چیست، مردانگی در چیست، انسان ممتاز با شخصیت چه انسانی است. سئل الامام امیرالمؤمنین علیه السلام عن المروه قال الا تفعل شيئا في السر تستحي منه في العلانيه. یک جمله کوتاه. شخصیت، امتیاز و به نتیجه رشد انسان در این است که اون چه که در جمع اگر انجام بدهد حیا میکنه، خجالت میکشه، در پنهانی هم انجام نده. الا تفعل شیئا فی السر تستحی منه فی العلانیه. جوری زندگی کند که اگر کارش برملا بشه همه بفهمن ناراحت نباشه، چون خلاف نکرده، کار نادرستی انجام نداده. اگر کسی این تصمیم را بگیره، این تصمیم او را به رشد خودش میرسونه. الا تفعل شیئا فی السر تستحی منه فی العلانیه. حالا بگذاریم از این جملات کوتاه. اونچه که مطرح شد حدیث عنوان بصری بود که مقدماتش خوندیم. تا اینجا که لیس العلم به تعلم بل هو نور یقع و فی قلب من یرید الله ان یهدیه، اینا هم توضیح دادیم. حالا اون قسمت باقی مونده، به اینجا رسیدیم که این جناب یعنی عنوان بصری که مردی بود از سال خورده های اهل سنت و با علمای اهل سنت هم در رفت و آمد، به شخصیت حضرت صادق علیه السلام هم اعتراف داشت، آمد خدمت حضرت که از حضرت استفاده کند و بعد حضرت بهش فرمودن بودن دیگه مزاحم من مباشو، به تعبیر من مشغول به اوراد و از کار خودم هستم و قدرت وقت هم در تعقیب من هست و من رفتم به خانه و ناراحت شدم و غمنده شدم و رفتم مسجد دو رکعت نماز خوندم و از خدا خواستم که قلب حضرت صادق علیه السلام به من مهربون بشه، که اینجا یک حاشیه های گفتیم که آدم از نماز استفاده کنه در مشکلاتش، با دو رکعت نماز جدی خوندن و از خدا درخواست کردن میتونه خیلی کار بکنه. و مجدد آمدم خدمت حضرت، این نوبت حضرت محبت کردن، رام دادن، تلطف کردن و فرمودن چی میخوای؟ گفتم که میخوام از علمتون استفاده کنم. فرمودن که علم اینه که گفتیم به تعلم نیست، اصلا نه به کثرت تعلم، لیس العلم به تعلم بل هو نورون کذا. توضیح دادیم که علوم دو جوره، یک قسمت از علوم راهش همون تعلمه، سنت بر اینه، مگر یه چیزی استثناءن معجزه پیش بیاد. کسی میخواد طبیب بشه باید درس بخونه، میخواد فقیه بشه باید درس بخونه، میخواد در یک رشته علمی تخصص پیدا کند باید درس بخونه، اینجور نیست که همینجوری به این علوم برسه. یک علم معنای روشنی دل به گونه ای که در مسائل مختلف تکلیف خودش خوب میفهمه، راه و چاره رو میفهمه، چی کار باید بکنه. اون روشنی دل اون به درس خوندن نیست. ممکنه کسی خیلی درس خونده باشه اون روشنی نداشته باشه، ممکنه کسی خیلی درس خونده باشه اون روشنی هم داشته باشه، ممکنه کسی درس نخونده باشه اون روشنی داشته باشه، ممکنه کسی درس نخونده اون روشنی هم نداره. و اینا رو توضیح دادیم، به اینجا رسیدیم که بعد از این که حضرت فرمودن اون علمی که توضیح دادیم کن روشنی خاصی است که انسان براش به وجود میاد، سلام علیکم، و نورانیت خاصی است که انسان خیلی از اوقات در افراد درس نخونده میبیند که یک روشنی خاصی دارن، چیز میفهمند، میفهمن که تو مسائل مختلف چه کار کنن، روشنن، فریب نمیخورن و در مسیر صحیح حرکت میکنن، با اینکه اطلاعات علمی وسیع هم ندارن. عرض کرد که بخواهم به این علم برسم چه کار کنم؟ این روشنی که به درس خوندن نیست، نمیخوام که طبیب بشم، نمیخوام فقیه بشم، نمیخوام مهندس راه و ساختمان بشم، نمیخوام که توی یک رشته علمی، خیر، این روشنی خاص معنوی را که فرمودید به درس خوندن نیست، اینو بخوام پیدا کنم چکا کنم؟ حضرت فرمودن که باید اول بنده بشی، بنده که شدی این روشنی پیش میاد. سلام علیکم، عبودیت پیدا کنی، بنده خدا بشی، بنده خدا که شدی این نورانیت به وجود میاد. گفت بسیار خوب، بخوام بنده خدا بشم چه کار کنم؟ سه تا شاخصه، سه سه تا معیار حضرت دادن برای بنده شدن، که اگر کسی این سه معیار و میزان و خصوصیت را داشت می شود بنده خدا، اون نورانیت میاد. اون سه شاخصه، اون سه معیار چیه؟ حالا عبارات رو بخونیم انشاءالله. یک این است که خودش را مالک چیزی نداند. حالا کمی توضیح میدیم انشاءالله. دو این است که تمام همتش را در جهت انجام امر و نهی خدا قرار بده. سه این است که برای خودش تدبیری برنامه‌ای نداشته باشد جز برنامه‌ای که خدا براش تنظیم کرده. حالا دقت کنید، یک کسی که به حقیقت غلام یک خانواده‌ای باشه، در گذشته عبد به معنای غلام زرخرید داشتن، به می‌خریدن، مملوک خریدفروش می‌کردن که این عبد می‌شده. به اصطلاح تو قرآن هم داره که عبدن مملوکن، که عبد یک معناش همینه، یعنی خریداری شده طبق برنامه‌هایی که بوده. و گاهی عبد به معنی مطیعه، اطاعت کننده. گاهی عبد به معنی خداگیری و پرستشه. اینو یادمون باشه، عبدی که در انحصار خداست میگیم عبد خدا، اون به معنی پرستشه. عبد به معنی اطاعت، ما عبد پدر اون هستیم، یعنی اطاعت میکنیم از پدر، اطاعت میکنیم از بزرگتر، از استادمون، در حدی که گناه نباشه. این عمدن دارم اینجا میگم. تو این سفر برای بعض از دوستان نقل کردم که در قبرستان بقیع خدا انشاءالله همه علاقمندان را نصیب بفرماید، اونجا در قسمت قبر حضرت ام البنین رضوان الله تعالی علیها و سلام الله علیها، اونجا یه جناب افغانی فارسی هم حرف میزد ایستاده بود و جمعی از زائرین جمع کرده بود و جمعی از اتحان جوانهای عزیزم زیاد بودن، در این سفر به چشم زیاد میخوردن. و اون وقت کتاب دعای ما رو دستش گرفته بود، این رو نشون میداد، میگو مشرکین شما، توی کتاب دعای خودتون هست نوشتید انا عبدک و ابن عبدک، به امام، به معصوم، اصلا به اصل مجتبی. یکی از ائمه میگید من عبد تو هم و پسر عبد تو هم، یعنی پدر منم عبد توی. ترجمهش هم که شده بود، میگفت ترجمهش رو بخونید، من بنده تو هم، پسر بنده تو هم. شرک از این بالاتر؟ صاف نوشتید که انا عبدک دیگه و ابن عبدک، بنده تو هم، بنده خدایید، بنده حضرت مجتبی که نیستید، که بنده حضرت سجاد که نیستید، بنده حضرت باقر، حضرت صادقی. چیه نوشته؟ مشرکت شما. یکی از جوانام داشت یه چیزایی جواب میداد، خب نمیشد خیلی، من دیگه کمی فاصله داشتم رفتم جلو و اونام دیگه مهلت صحبت هم نمیدن، از موضع خاص خودشون برخورد میکنن. ولی دیگه به فضل خدا هر طور بود، گفتم بالاخره میخوای یک طرف حرف بزنی یا حاضری یک چیم گوش کنی؟ اگه میخوای تنها خود حرف بزنی که خوب حرف بزن، ولی وقتی حرف میزنی خوب حال گوش دادنم داشته باش و یک کم دیگه حرف بزنی که آروم شد. بعد بهش گفتم که عبد چند تا معنا داره. گاهی عبد میگیم یعنی مطیع، گاهی عبد میگیم یعنی همون مملوک، زر خرید. گفتم تو کتابای فقهیتون نگاه کنی، اونجا داریم باب عبید اما و اون وقت گاهی عبد میگیم یعنی پرستش. اینجا ما که میگیم انا عبدوک یعنی ما مطیع تو هستیم، نمیخوایم بگیم که میپرستیم تو رو. عبد اینجا معنی اطاعت، نه معنی پرستش. خودمون داریم میگیم معناش اینه. بعد گفتم در کتاب لغت شما هست، در کتاب لغتتون هم هست که عبد به این معانی مختلف آمده و الله این صلواتی مقامت کنه. بله اون وقت بعدش اتفاقا رفتم کتابخانه و تو لغتم بود و براش یادداشت کردم که بهش بدم. و در حال باشه اینجور وقتا گاهی پیش میاد دلتون قرص باشه، همین اعتقاداتی که شما دارید، همین جمعی که ما میبینیم، اونقدر محکم و مستحکم و استوار هست که ممکنه شما ها مقابل یک شبهه قرار بگیرید، یه مقدار مشکلتون باشه که چیکار کنید، چی بگید، جوابش چیه. ولی اجمالا بدونید به قدری همین اعتقاداتی که همین شما جمعی این چنینی به خدا و پیغمبر و ائمه و مسائل اعتقادی که دارید به قدری استوار هست که اعلام میشه که هر که هر شبهه‌ای در این اعتقادات داشته باشه به فضل خدا حوزه‌های علمیه این آمادگی داره، هیچ باکی نیست به بهترین صورت و نیرومندترین وجه پاسخ داده میشه. نکنه وقتی به یک شبهه‌ای برخورد کردید یکم متضرر بشه، ها این چی شد چی میشه، چون ممکنه خود انسان برخورد بکنه. همین که الان عرض کردم، خب یک کسی که برخورد کنه ظاهرش اینه که ممکنه کم گیر بکنه که خب این چی شد چی میشه، اما جوابش روشنه، جواب که داده بشه معلوم بشه. دلمون قرص باشه، محکم باشه. خدا حفظ کنه. یکی از مراجع رو که یک وقتی منبر میرفتن یادم میاد که تهران بود، میگفتن شهر شهریست که مرکزیت داره، از اینجا دارم اعلام میکنم، یهودی ها، نصرانی ها، مادیین، مجوسیین، هر که هر شبهه‌ای داره بسم الله آماده ایم که پاسخ بدیم. برای من شخص خودم نمیگم، میگم حوزه ها اینجوریست که پاسخ گو هستن و نیست شبهه‌ای اصولی باشه در ارتباط با اساس مسائل اعتقادی اون باشه الا اینکه جواب داره. اینه که هیچ وقت دلتون نرس، هر فردی هر چند خودشو نیرومند به حساب بیا براد و ادعا بکنه، اگر ادعای کرد آماده به بحث باشه، بدون هیچ ترس و لرزی بگید ما آماده ایم. اون وقت زنگ میزنید به افرادی که میشناسید این آمادگی هست. حالا من خودم به نسبت خودم چیزم ندونیم، باز کسانی هستم که بگیم از اون هم پرسیم بگیم، اما اجمالش اینه که هیچ نوع استراب تو همین اعتقادات به خدا و پیغمبر و ائمه و اینی که دارید نداشته باشید که مسئله روشنه. در هر حال حالا شاخصهای عبودیت که اگر انسان شد بنده خدا اون نورانیت براش به وجود میاد چیه؟ معیارها سه چیز گفته. مثال سادش اینه، داشته میگفتیم مثل یه عبد توی یک خانواده ایست، غلام زرخرید به اصطلاح که حالا دیگه نیست. و گاهی من اینجوری مثال میزنم، اگر یک آقایی تو بانک داره کار میکنه، تو باجه یک بانک، و اون وقت میبینید که پول میارن و پول میبرن، این وقتی میخواد یه چکی آوردن میخواد پول بده، دست و دلش نمیلرزه، این همه پول دارم بدم، چون مال خودش نیست، خودش مالک اینا که نمیدونه، پرداخت این چک براش ناراحتی نداره. حالا یک چیزی استثنایی گاهی پیش میاد، میگن آخر برجه و اونجا دلشون میخواد یه چند روز بمونه، بحثای استثنایی، ولی به طور کلیش اینه، هیچ ناراحتی نداره، چکی میفرزه پول آوردن بسیار، باز پولا مال خودش که نیست، یه خوشحالی خواسته که این پولا نه از خودش نیست، نه در پرداختش و نه در اخذ و گرفتنش یا حالتوی خاصی برش پیش میاد، چون مالکش نیست. اگر انسان در ارتباط با اونچه که دارد این حالت را داشته باشه، خودش را قلبن مالک کبینه که مالک حقیقی اوست، در عین این که خیلی هم عاقلانه عمل میکنه، یعنی معنی این حرف این نیست که یعنی پولاش هرون شد شد، هر کی خورد خورد، تعقیبش نکنه، کلاهبردار کلاهشو برداشته بگه باشه عیب نداره، دوز دزدیده عیب نداره، نخیر، اون جای خودش محفوظه که بایستی کاملا معقول عمل کنه، حساب شده باشه، اما قلبن خودشو مالک نبینه. این یکی. دوم، همین جنابی که عرض کردم، تمام همتش این میشه که برنامه‌ای که بانک بهش داده، این که قبول کرده که طبق این برنامه عمل بکنه، همونجور عمل کنه، همتش بره میشه، چون اون برنامه ها رو عمل سر وقت بیاد، سر وقت بره، برنامه های مربوطه رو انجام بده، از خودش هم تو این برنامه ها یک برنامه ریزی خاصی دیگه نداره، برنامه ایست که براش تنظیم کردم. اگر این سه خصوصیت برای انسان به وجود آمد که خود را مالک چیزی ندانست و تدبیر کار را به پروردگار واگذارد و همتش بر انجام وظیفه و تکلیف و امر و نهی الهی شد، این شده عبد، شده بنده. هر کدومش هم آثاری داره، نشونه داره. اگر به حقیقت خودشو مالک چیزی نمیداند، اونجایی که جای انفاق هست اونجا بخل نمیکنه، دست و دلش نمیلرزه، میبیند فلان دوست مؤمنش گرفتاره، فلان خیش مؤمنش گرفتاره، اینجور نیست که و امکاناتی داره برای اینکه برسه بهش، دیگه هی تردید و چنین و چنان خیر انفاق میکنه، از خودش نمیدونه. وقتی همتش بر این است که امر و نهی الهی را انجام بدهد، شیطان ضعیف میشه، شیطان در زمینه ضعف اراده کار میکنه. وقتی کسی تصمیم جدی بر طاعت دارد، کمک خدا هم نصیبشه، به نتیجه موفقه، مقابل شیطان هم موفقه. و وقتی که برای خودش طرح برنامه‌ای نداره الا همون برنامه‌هایی که میدونه از طرف خداست باید انجام بده، وقتی کارش بود کار کنه و وقتی استراحت چه استراحت کنه، اون برنامه‌هایی که خدا تنظیم کرده براش، همون جور عمل کنه، اون وقت مصائب دنیا براش ساده میشه، چون خودشو تحت برنامه کسی قرار داده که او دانشش بی جهل است، لطفش از تصور ما بیرون است و حکمتش قطعی است. نظام میفهمه که هرچی پیش بیاد خیرشه، خیرشه. وقتی خودشو به او تسلیم کرد، خیرشه. این سه تا خصوصیت براش پیش میاد. حالا این عبارتها رو بخونیم، یک کمی هم از توضیح صرف نظر کنیم، به غیر از مقدار ضروری که بتونیم امشب این حدیث انشاءالله تمومش کنیم. اگه یک کم طول کشید، بعد از آقایون خسته شدن یا از فرامت کاری دارن، امثال زالک، من همیشه عرض میکردم که ملاحظه نمی کنید دیگه، اذیت نشید، ولی سعی میکنیم که حالا جمع جورش کنیم انشاءالله. و به این صورت به حضرت گفتش که چه کنم که این نور به من عنایت بشه، یا حضرت خودشون ابتدا فرمودن فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمِ فَطْلُبْ اَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ وَطْلُبُ الْعِلْمِ بِاسْتِعْمَالِهِ. و ضمناً اینم فرمودن که اگر علم رو میخوای، همون مقداری که میدونی به کار ببند، همون علم تثبیت بشه و زمینه زیادی بیشتر. واستفهم الله یفهمک، از خدا طلب فهم کن، خدا هم هی بهت فهم بیشتر میده. فهم بیشتر از چیزی که کمتر انسان از خدا میخواد، یکیش همون فهمه، عقله. ما خودمون تو دعایی که دعا میکنیم معمولا خدا عقلمون زیاد کن دعا نمیکنیم، مثل که هر کدوم فکر میکنیم دیگه عقلمون هر کدوم تکمیل خودش هست دیگه. خیلی دعا میکنیم خدا چنین بده چنان بده، اما کمتر میگیم خدا عقلمون بیشتر کن، مثلا کم میگیم فهممون بیشتر کن، که خیلی مهمه. تمام اون چی که میتواند وسیله خیر انسان باشه بستگی داره به این که فهمش بالا باشه، عقلش قوی باشه. واستفهم الله یفهمک. قلت یا شریف، به حضرت گفتم یا شریف، که حضرت فرمودن همون ابا عبدالله من بگو. قلت یا ابا عبدالله، ما حقیقت العبودیه، بخوام بنده بشم که بعد به اون نورانیت علمی برسم چه بکنم؟ قال ثلاثه اشیاء، الله یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملکا، لان العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله يزعونه حيث امرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا وجمله اشتغاله فيما امره تعالى به ونهاه عنه. دیگه معناشو گفتم از خارج. این سه تا خصوصیت رو انسان داشته باشه: قلبن خودشو مالک چیزی ندونه، تمام همتش اطاعت خدا و امر و نهی باشه، و تدبیری هم برای خودش جز تدبیری که از نهایی خدا اعلام شده نداشته باشه. خواستش هم اینه، آثارش اینه: فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا هان عليه الانفاق فيما امره الله تعالى ان ينفق فيه. وقتی که این حالتو داشت که خودشو مالک ندانست، هر جا زمینه ای بود که خدا دوست دارد انفاق کند، راحت هست براش انفاق، نمیخواد تو انفاقش هی با سختی بدم ندم مردد بشه، ها نه نه، وقتی میبینه جاش هست اون میدونه، ها نه علیه انفاق. بخ نمیورزه، بخ کنار رفته، پناه خدا. گاهی انسان اونقدر گرفتار هست که خیلی مشکلشه که بخواد انفاقی داشته باشه. گاهی نقل کردم، خدا رحمت کند، مرحوم حاج حسین قمی رضوان الله تعالی علیه رو نقل میکنن که خب ایشان خیلی مرد شریف فوق‌العاده‌ای بودن، از نظر جهات تقوایی هر کی برخورد میکرده سخت ارادت پیدا میکرده. یا آقای مقابل این حرف بوده، بخل شدید، اینم با ایشان سرامونه که پیدا کرده و بعد بالاخره علاقمند شده و معتقد به خدا و قیامت و امکانات مالیش هم خوب بوده و مشکلش بوده که وظیفه مالیش رو انجام بده و برنامه های مالیش رو تصفیه کنه کارش. بالاخره به ایشان گفته بود که من مؤمن شدم به قیامت و خدا و خب در اثر بوده با شما تصمیم دارم آدم درستی باشم، ولی هر کار میکنم که من اون مسئولیت مالی ما انجام بدم و بدهیم بدم مشکل. حالا شما یک کار کنید، من این بدهیم میذارم تو یک اتاق تو منزلم، شما وارد بشین فلان ساعت در باز میکنیم، وقتی وارد شدین دست مستقیم میرین، بعد دست راست میرین تو اتاق دوم مثلا، بعد باز دست راستتون اونجا تاقچه است، من پولار میذارم تو تاقچه، خودم بخوام به دست خودم پولار به شما بدم، این نمیشه. اینجور حالت مقابل یه حالت. ایشان هم برای که کار انجام بشه و الا که نیازی به اون صورت نبوده، گفته بودن خیلی خوب. بعدم گفته بود اگر دیدید من این وقتی حالم عوض شد ناراحت نشید. باشه، خدا رحمت کرده، ایشان رفته بودن در زده بودن در باز کرده بود دیگه، طبق دستور خودش و حرف خودش داشتن می رفتن جلو. خب چی میخواید آمدین چیکار کنید چی میگید دیگه ایشان دیدن نه این خیلی ممکنه اوضاع شود، زود رفتن پولا رو برداشتن همتن بیرو دیگه گاهی جوم شادن دیگه. وقت اما اگر چنان چه خودشو مالک ندونست این حرفا نیستی، راحت راحت هرچه تکلیفش انجام بده. هان علیه الانفاق. و همچنین وقتی که تدبیر نکرد برو خودش جز تدبیر خداوندی، اون وقت چی میشه؟ فإذا لم ير العبد نفسه فيما خوله الله تعالى ملكا هان عليه الانفاق فيما امره الله تعالى ان ينفق فيه، واذا فوض العبد تبدير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا. وقتی راستی راستی این صبح که با شده میگه خدا تفویض کارم به تو و برنامه‌ای که تو فرمودی انجام بدم. صبح باید برم حالا اول دنبال کارم، چشم دارم برم ظهر شد نماز با بخونم ضمناً تکلیف اینه که از فلان خیشم خبری بگیرم و و و همتش بر اینه که همون تدبیری که برای شده انجام بده. بعد دیگه هرچی پیش آمد براش مسئله نیست. مریض شدم به طبیب مراجعه کنم تکلیف من انجام بدم، بعد خوب بشم خوب نشدم میخوام دعا میکنم نشدم خوب شدم دیگه براش مسئله نیست. کم پول شد مسئله نیست، کما این که پر پول شد باز براش مسئله نیست. منتها اینا ما در ظرف صحبت کردن حرفش میزنیم، یک کسی به اینجا برسه بیابد این حالات را برسه به اینجا، اون وقت موفقه. هان علیه مصائب الدنیا، چون میدونه که مدبرش حکیم است، تدبیر کننده کارهایش او علیم است و رحیم است. وقت جدی وقتی واگذار کرده افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. و خیلی وقت آدم نمیفهمه خیرش تو اینه که یکم گرفتار بشه، از اون حال طغیانش با معجزه نباید همیشه درست بشه که یکم بیاد پایین، گاهی خیرش در نکیزی داشته باشه و ها کذا. و از اشتغل العب به ما امره الله تعالی و نها لا یتفرق من هما الى المرای و المباهات مع الناس. سوم، اگر چنانچه همتش بر این شد که امر و نهی خدا رو انجام بده، فرصتی براش نمونه که با این و اون درگیری های نفسانی بشه. حالا باید کسی پیش آمد کرده صحبت بکنه، هی بخواد رو هوای نفسش یک و دو و بگو آل و قیل و نخه. از مراء و جدال و مباهات و افتخار به این که من چنین دارم و چنین هستم و چنان و چنان و از این حرفا راحت میشه، چون تمام همتش بر این است که تکلیفاش انجام بده. دیگه من چنین و چنان هستم براش مطرح نیست. با کسی پیش آمد کرده بحث میکنه، تا اونجایی که میبینه خدا تو کاره ادامه میده، تا دید که نه دیگه از اینجا هوای نفس شد من باید بکوبمش، من باید تو این حرف مغلوبش کنم، من بخص خدا دوست داره اینجا که اون کوبیده بشه، بسیار خوب باید ادامه بدم. اما اگر نه دیگه حالا که صحبتم با این شروع شده من باید اینجا ولش بکنم، خیر، چون همتش در مسئله دیگریست. و از اشتغل العبد به ما امره الله تعالی و نها لا یتفرق من هما الى المراء و المباهات. مراء یک و دو کردنه بی خودی، مباهات هی افتخار کنه به رخ دیگران بکشه، حالا یکی پولشه به رخ بکشه، یکی موقعیتشه به رخ بکشه، یکی علمشه به رخ بکشه، اینا همش هست. خیلی وقتا میشه آدم از نظر علمی، از نظر مالی، از نظر موقعیت اجتماعی و امثال ذالک، خیر اینها دیگه براش معنا نمیده،
همتش در جهت دیگری از اینها فارغ بشه. اون وقتی کسی این سه خصوصیت را پیدا کرد، اینا یه برنامه خیلی مهمه ها، حالا عرض کردم بنده دارم حرفشو میزنم، ظاهرا هممونم الحمدلله متوجه میشیم که مطلب چیه، اما خوش به حال اون کسی که برسه به اینها. اگر این چنین شد و در این وضعیت قرار گرفت که خود را مالک اون چه دارد ندید، تمام همتش بر این شد که امر و نهی الهی را انجام بدهد، جز تدبیر الهی برای خود تدبیری نداشت، چی میشه؟ وقتی چنین شد، فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه هان علیه الدنیا و ابلیس و الخلق، هم دنیا براش کوچیک میشه، هم شیطان براش کوچیک میشه، هم مردم براش حسابی، برای مردم یعنی رضایت و نارضایت مردم بده میکنه، حسابش رضایت خداست. خلق هم بر او هان علیه دنیا و ابلیس و خلق، خلقش معناش اینه که عرض میکنم، حالا کم توضیح میدم. وقتی این حالت رو پیدا کرد، دنیا براش کوچیک میشه، سبک میشه. چرا؟ چون وقتی کسی خودش مالک چیزی ندونست، دیگه دنیا بیاد دنیا نیاد براش مسئله نیست که، داشته باشه خیلی نداشته باشه چیزی خودش مالک نمیدونه. هان علیه دنیا، دیگران رفتن به دنیاهایی رسیده باشن، این حسادتش نمیگیره. اگه حقشون بوده کاری کرده، خب حقشون، اگه حقش نیست که بدبختیه، من قصهشو بخورم، من ناراحت بشم. شیطان هم براش کوچک میشه، چون تمام همتش اینه که دستور خدا رو انجام بدهد، خدا کمکشه. هر جا شیطان میاد که معارضه بکنه، کمک الهی میاد، مغلوب میشه شیطان و این غالب میشه. خلق هم همینطور، یعنی دیگه این تعریف میکنه، اون مذمت میکنه، اینا براش چندان دیگه، بلکه هیچی. این چندانی که میگیم بس خودمون گرفتار هستیم، خودم عرض میکنم، میبینم که اگه بگیم هیچی خیلی باید قصه بخوریم، هی میگیم چندان فلان بهمون، به الله وقتی که درست بگیم آدم حسابش دو، هیچ چیز هم براش مسئله نیست. تعریف کنن الحمدلله، تکذیب کنن الحمدلله، او حسابش با خداست که خدا چه بگوید. خدا دوست داره این کار منه، دوست نداره. حالا دیگران خوششون میاد، بسیار خوب، خوششون نمیاد، خدا اگر خوشش میاد فوق هم است. اینه که والخلق ولا یطلب الدنیا تکاثرن و تفاخرن، و به دنبال دنیا به عنوان تکاثر و تفاخر نمی رود. یعنی وقتی دارای این خصوصیت ها شد، به دنبال کسب و کار و تجارت که می رود، نه به عنوان اینه که می خواد مالی روی مالی، ثروتی روی ثروتی قرار بده، خیر، نه به عنوان این است که بخواد فخر کند به این که من امکانات مالی هم چنین و چنان است، خیر. اگر به دنبال مال هم می رود، به نیت این است که از این اموالش حسن استفاده بکنه، برسد به ارحامش، برسد به فقرا، در مسیر هدایت تلاش کنه، نه به خاطر تکاثر، به خاطر اینکه ریشه تکاثر و تفاخر از قلب چنین انسانی خارج شده. بذر این نادرستی ها از زمینه وجودش کنده شده، خارج گردیده، اینه که آزاد شده. یک کسی میگفت تو عمرم یه 10 دقیقه حالت میگو برام دست داد، یه مقدماتی هم داشته بلاخره تا اینجا، میگو یه 10 دقیقه حالم این شد مصداق این ستا مطلبی که تو این حدیث شریف، میگو اصلا یه وضعی بود چنان خندم گرفته بود از کاری مردم که عجب اینا سر چه چیزا سر کله هم میزنن، اینا برای چه چیزا اینجور با هم دیگه داد و فریاد و نادرستی دارن. خندم گرفتم، تعجب میکردم تو اون یک ربع نیم ساعت هر چی بوده یه مقدار کمی بوده یه همچه حالتی روش دست داده بود. میگفت تو خیابونی که میرفتم، میگفت اتفاقا تو خیابونم بودم، مثل این که خودم در فضای فوق همه بدون اوج و غرور میدیدم که در یه فضای دیگری هستم، همه در یک سطح نازلی و تو چی چیزا سرشون گرم و بنده بود چیکار دارم میکنم. و اون حالات که دست بده، اون وقت آدم مزه ایمان و تربیت و این حرفا اون وقت میفهمه، اون وقت حالا به اینجا میرسه. اونی که این حالتی گفتم براش کمی دست داده باشه، این جمله بعدی براش ساده، ولی این جمله بعدی خیلی سنگینه که حالا میخوام بخونم. بعد ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا ولا یدع ایامه باطلا، اون وقت اگر چنین شد فهازهی اول درجت تقا. عجب، تازه اگر این شد اول کاره، به اینجا که رسید تازه حالا توی راه اصلی وارد شده، تو دایره که باید بیاد حالا آمده. حالا تا قبل از این حالات همینطور اطرافش میچرخیده، نزدیک خط صحیح بوده، دوروبر کار بوده، وارد متن تکامل نشده بود. لذا قرآن هم گاهی بعضی از معانی این آیات اینجور میشه گفت هدن للمتقین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. تازه وقتی تقوا پیدا کرد باز یه مسائل هدایت اونجا مطرحه، اونجا هدن للمتقین، درجات عالی هدایت اونجور میشه و نتیجتا به رشد خودش میرسه. این برنامه رشدی که میگفتیم، فهازا اول درجت تقا. عجب، خیلی اون وقت آدم میبینه که عجب عقبه، خیلی باید کار کنن. یه مختصر چیزی پیش میاد، خوب شد بد شد، یکم جهات نفسی خودش چنین و چنان، پناه خدا. اما اونایی که تو اون فضا هستن تکلیفشون انجام میدن دیگه، باد آباد هرچی مخواد بشه. فهازهی اول درجت تقا قال الله تبارک و تعالی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اون وقت مصداق این آیه شریفه میشه که خدا می‌فرماید عالم آخرت به نفع کسانی است که اینا اراده علو و برتری و طغیان و فساد و این حرفا رو ندارن و عاقبت برای جمع متقینه. خب تا اینجا حالا 9 تا مطلب حضرت بیان کردن که سریع‌تر می‌خونم که انشالله تمومش کرده باشیم. و بازم تکرار می‌کنم که کسی اگر خسته شده کاری چیزی داره، صحبت طولانیمون اذیت نشن و به اصطلاح رفتن که معلومه گیر نداره. و ضمناً سلام علیکم و رحمت الله، ضمناً عرض کردیم که امشب که شب آخر جمعه این ماه و ماه رمضان هم که روزها انشاءالله جلسه هست، همینطور که بوده یکی دو سال قبل که ظهر نمازی خونده میشه و انشاءالله باز صحبتی روزا خواهیم داشت و از روز دوشنبه هست انشاءالله جلسه. امیدوارم که بتونیم از قرآن و حدیث و این منابعی که در اختیار احدی نیست جز مسلمان ها، از اینا بتونیم استفاده بکنیم که به رشدش برسد انسان. و حیف است که مرگ بیاد و انسان در جا بزنه، در جا بزنه. در هر حال به اینجا که رسید مطلب میگوید به حضرت صادق علیه السلام گفتم آقای برنامه‌ای برام بدید. قلت یا ابا عبدالله اوسنی، سفارشم کنید برنامه بدید. حالا یه برنامه خیلی ها میرن دنبال افرادی به چاله هایی هم میفتن، ذکر بگیرن، وردی بگیرن، برنامه هایی داشته باشن، نیتشون هم خیره. خیلی هم که بهشون برنامه بدن ممکنه آدم خوب باشن، اما خیلی ناخوب هم قاطی میکنن. این هم که نیتش خیره، اونم که وقتی میگه ذکر بده نمیگه نعوذ بالله برو کفر بگو، اونم چیزی میگه که ظاهرش خوبه دیگه، ولی خودش هم خیلی ممکنه که آدم نادرستی باشه. بعد کم کم میفته توی چاله های بیچاره کننده. ذکر رو برد آدم میخواد، این قرآن و دین ذکر رو برده که هست، این آیات شریفه قرآن خوبا رو معرفی کرده، آدم ببینه که این نشونی ها رو دارم یا نه. این حدیث شریف یه برنامه است، کسی میخواد کار کنه روی این برنامه کار کنه. گفت سفارش هم کنید. حضرت فرمودن که سفارشت میکنم به 9 چیز. اوسی که به 9 اشیا، فانها وصیتی لمرید طریق الالله تعالی. هر که دوست دارد به طرف خدا حرکت کند، یعنی به قرب الهی برسد، از این برنامه استفاده کنه. لمرید طریق الالله تعالی، والله اسأل ان یوفقک لاستعماله. و از خدا هم میخوام که خداوند تو رو موفق بداره. صلواتی بر محمد کنی. ولن اعداهم اجمعین. ثلاثه منها فی ریاضت النفس. از اون 9 تا مطلب 3 مطلبش در ارتباط با برنامه های مربوط به خود انسان از نظر جسمانیشه، تربیت نفسشه، ریاضت نفسشه، نفس خودش رو رام کنه که حالا مشخص میشه که گفتیم مربوط به جسمه، یه مقداری مشخص میشه که چطور. 3 تا مطلب هم از این 9 مطلب مربوط به حلم است و 3 مطلب هم مربوط به علم است. فرمود فحفظها، اینها رو حفظ کن، به خاطر بسپار، و ایاکه و تهاون بها، بپرهیز که با سستی برخورد کنی با این مطالب، جدی برخورد کنو. اینجور نباشه که از یه گوش بیاد از یه گوش برود، به قول معروف فقط شنیدن باشه، خیلی تصمیم بر عمل باشه. و ایاک و تهاون بها، قال عنوان ففرغت قلبی له. خوب خودم رو آماده کردم، آماده کردم که حرفا رو بگیرم. خب حالا پس بخوایم 9 تا مطلب رو سریع عرض کرده باشیم در ارتباط با برنامه که حضرت دادن، که اگر انسان بخواهد در جهت تکامل حرکت کند و در جهت قرب پروردگار جدی باشد، این برنامه ها رو در نظر بگیرید. فقال اما اللباتی فر ریاضه فایاک ان تاکل ما لا تشتهی. از نظر تربیت جسمی بدنی و به نسبت ارتباطش با روح، نتیجتا نفسانی روحی، یکیش اینه که چیزی که اشتها نداره انسان نخوره. حالا چایی براش آوردن اشتهایی نداره نخوره، حالا سر سفره رنگین نشسته ولی الان اشتهایی نداره، از این سفره جور بگذاریم، این سفره کذایی، بالاخره یک چیزی بخوریم و هی باز بخوره و بخوره. نه، چیزی که اشتها نداری نخور. فَإِيَّاكَ أَن تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحِمَاقَةَ. اگر انسان چیزایی که اشتها ندارد، بازم از باب این که به قول بعضی سو گیرشون میان، چون میگن چون مجانی هم میخوریم، ولی اشتها هم نداریم ما مجانی هم میخوریم، اگر از این باب شد که بخوره، اون وقت این موجب حماقت میشه. یورث الحماقه، نه خانی خودشه، یه چیزی که اشتها نداره، هنوز اشتها به غذا نداره، وقت غذا خوردنش نیست، غذا قبلیش
سنگین بوده، یه مقدار باید تأخیر داشته باشه. فَإِنَّهُ يُورِسُ الْحِمَاقَ وَالْبُلْ و حالت بُلْ بهش دست میده و به اصطلاح وضعیت نادرستی پیدا میکنه. این یک. حالا اینجا به جمله حدیث که نمیشه حاشیه زد که معلومه، ولی به ذهن میزنه که حضرت کمی ملاحظه فرمودن و الا نفس خودش حماقته. یعنی کسی که این کار بکنه اونجا خودش دلیل بر حماقته، مگر یورس رو اینجور معنیش نکنه. یا اینکه همین حضرت ملاحظاتی فرمودن و الا خود این که آدم یه چیزی اشتها نداره بخوره، خود این مقداری از به اصطلاح اون زمینه نادرستش هست. فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحِمَاقَ وَالْبُولَ این یک. دوم، وَلَا تَعْكُنْ، البته این لا تشتهی به قرینه این جمله که حالا میخوام عرض کنم، چیزی که اشتها نداره ولو که گرسنش هست. چیزی که اشتها نداره، گرسنش هم حالا چای آوردن اشتها نداره به چای، و یا غذاییست که اون غذا رو میلش نمیکشه. اینا از نظر جهات طبی هم یه مسائل خاص خودش داره که خیلی از اوقات اینجوریست. اون چیزی که طبع انسان طلب کنه معمولا اون براش مفیده. خیلی وقتا چیزی که طبعش طلب نمیکنه کلیت نداره، ولی خیلی وقتا اینجور هست. جمله اول در ارتباط با اونی که من ضمناً گفتم نیست، همون اصل مطلبی که اولاً گفتم. اشتها نداره این شیئی که الان گذاشته شده بخوره، این طعامی که هست، این آشامیدنی که هست، اشتها نداره نخوره. دوم، ولا تأکل الا عند الجوع، تا گرسنه نشده نخوره. ولا تأکل الا عند الجوع، به فرموده از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام اونقدر رعایت کنه انسان که همچنون که تا سیر نشده دست بکشه گرسنه هم نشده نخوره. لا تاکل الا عند الجوع، مراقب باش. و اذا اکلت فکل حلالا، وقتی هم میخواد بخوره مواظب باشه اون چه میخوره حلال باشه. خیلی حرام برای انسان صدمه داره، خیلی آثار بسیار سوی داره. حالا انسان به وسوسه نیفته که بخواد یک غذای طیب و طاهر خاص پیدا کنه که بعد دیگه گرفتارش بشه پیدا نکنه. همینقدر حلال شرعی باشه، یعنی از نظر قوانین فقهی و شرعی و مرجع تقلیدش اینجور کاری، اینجور غذایی، اینجور چیزی حلال باشه و حرام نباشه. که حرام با پلیدی ها تناسب داره و پلیدی ها با حرام متناسبه. شیاطین و نادرستی هایی با غذای حرام متناسبه و زمینه می شود حرام برای پلیدی ها و توجه پلیدی ها به او و جذب او پلیدی ها را، کما این که حلال و عکسشه. مثل کثافت و پاکیزگی، خب کثافت هم خودش در یک سطحی همینطوره، ولو گناهی هم نباشه در بعضی از موارد، ولی همچه تناسبی داره. لذا اصرار هم شده که آدم تمیز باشه، کثیف نباشه. و با کثافت شیاطین تناسب دارن و با پاکیزگی فرشته‌ها تناسب دارن. در حدیث دارد وقتی کسی غذا خورده دندونش تمیز نکرده، مسواک نکرده، خلال نکرده، دندانش و دهانش رو نشسته، همینطور وای میستن نماز، مثلا فرشته‌ها دور وای میستن و نمازش میگیرن، از کار رو میگیرن. اما اگر دهانش رو تمیز کرده، فرشته‌ها میان از نزدیک از کار رو از دم دهانش میگیرن. یعنی اینقدر اثر داره. زمینه ایست حرام برای پلیدی ها که
کما این که زمینه ایست حلال برای پاکیزگی ها. اینجور شد که مطلب دوم رعایت این جهت که می شود ضمناً رعایت حلال و حرام بشه، نام خدا رو هم ببرد وقتی میخواد چیزی بخورد و سم الله، اسم خدا رو ببر، بسم الله بگوید انسان، نام خدا رو ببرد. از نام بردن پروردگار غفلت نکند که خیلی تأکید شده انسان تو همه کارها نام خدا رو بیاورد، که خب گاهی در توضیح بسم الله الرحمن الرحیم روایاتی تو این زمینه هست گفتیم، اما یکی شک مقدار بی تنوع نیست عرض میکنم که یه وقتی فرشته‌ها میان از نزدیک از کار رو از دم دهانش میگیرن، یعنی اینقدر اثر داره. زمینه ایست حرام برای پلیدی ها کما این که زمینه ایست حلال برای پاکیزگی ها. اینجور شد که مطلب دوم رعایت این جهت که می شود ضمناً رعایت حلال و حرام بشه، نام خدا رو هم ببرد وقتی می خواد چیزی بخورد و سم الله، اسم خدا رو ببر، بسم الله بگوید انسان، نام خدا رو ببرد. از نام بردن پروردگار غفلت نکند که خیلی تأکید شده انسان تو همه کارها نام خدا رو بیاورد، که خب گاهی در توضیح بسم الله الرحمن الرحیم روایاتی تو این زمینه هست گفتیم، اما یکی شک مقدار بی تنوع نیست عرض میکنم که یه وقتی وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حج الفرج ولنا عده تشریف داشتن و یک کسی هم خدمتشون بود در محضر حضرت وضو گرفت، وضو گرفت، حضرت فرمودن که دو مرتبه وضو بگیر، اون باز وضو گرفت، باز فرمودن وضو بگیر، باز وضو گرفت، باز حضرت فرمودن بازم وضو بگیر، بس یک نقصی تو کاره. این دفعه که گفتن وضو بگیر، حضرت امیرم اونجا تشریف داشتن، آمد خدمت حضرت، روش نشد از خود پیغمبر اکرم بپرسه، گفت من دوبار وضو گرفتم، هی حضرت فرمودن وضو بگیر، نمیدونم کجاش خرابه، من دیگه هرچی بلد بودم انجام دادم. حضرت فرمودن وقتی خواستی وضو بگیری بسم الله گفتی؟ گفت نه. فرمودن حالا بسم الله بگو، بسم الله گفت، همونجور وضو گرفت، دیگه نگفتن که دو مرتبه وضو بگیر، خواستن این جهت رو بهش تعلیم بدن، نام خدا را، ادب بندگی را انسان تو کارها در نظر بگیر، به نام خدا، بسم الله. دیگری به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که شنیدم که شما فرمودید که هر که آب رو به یک نفس بخورد، این آب خوردن، آب خوردن حیوانی است. فرمودن نه، ما نگفتیم، دستور دادیم که آب خوردنم چجور آب بخورین، چون در تمام مسائلی که نقشی در خیر انسان داره دستور دادن، ولی خیر ما نگفتیم، تشنش هست ظرف آب میگیره نفس میخوره، گیری نداره. اما بهت بگم چه آب خوردنی، آب خوردن حیوانی است؟ عرض کرد بفرمایید. فرمودن آب خوردنی که آدم آب بخوره، نام خدا رو نبره، بسم الله نگه، نام خدا نیاد، یعنی ادب بندگی را رعایت نکرده. خب پس نام خدا رو بردن انسان غفلت نکنه تو کارا، بسم الله با توجه خیلی پرخاصیت. وذکر حدیث الرسول، پس یک این شد که اون چه اشتها نداری نخوری، دو این شد که تا گرسنه نشدی نخوری، سه این شد که نام خدا رو ببری. به نظر من اینجور میرسه که این جمله بعدی یک تبصره است نسبت به مطلب دوم،
اگر بخوام سه تا مطلبشو ترتیب داده باشیم، وذکر حدیث الرسول و یاد کن سخن پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم را که حضرت فرمودن که ما ملع آدمی گن و آن شرن من بطنه، انسان ظرفی را پر نکرده بدتر از شکمش. یعنی اگر چنانچه پر خورد، شکم رو پر کرد، بداند که برایش ضرر داره، که میدونیم هم ضرر جسمی داره هم ضرر روحی داره. ما ملع آدمی یون و آن شرن من بطنه، خیلی تعبیر عجیبه، ولی حالا که باید غذا بخوره، نیاز داره به غذا، فإن کان ولا بد فسلسون لطعامه و سلسون لشرابه و سلسون لنفسه. معده رو تقسیم کنه، یه قسمت برای غذا باشه، یه قسمت برای مایعات باشه، یه قسمت هم بذاره خالی بذاره، این نفسی بدونه بکشه. اونقدر بخورد انسان که اون چه خورده انسان را بکشد، نه اونقدر بخورد انسان که اون چه قبلا خورده بخواد آدم رو بکشه. گاه اینجور میشه، یادم سر زبوده نشسته، وقتی نشسته خیلی چابک و زرنگ و بعض روبرایی داشته، اما اونقدر خورده که وقتی میخواد پاشه مشکله. نه اونقدر بخور که تو را بکشد، نه اونقدر بخورد انسان که از اون نیروی قبلیش باید خودشو بکشه. یعنی اندازه رو نگه داره، اینجور نباشه که هرچی شد شد. رعایت کند انسان در جهت خوردن. اینها در ارتباط با مسائل مربوط با جسمش. وجود نباشه به قول معروف خورده بود خیلی، گفت خب بالاخره غذا رو که باید بخوریم، آبم که معده رو پرش میکنیم، آبم که معروفه دیگه، جای خودشو باز میکنه، نفسم آمد آمد و نه آمد مثلا اینجوری نشه. و رعایت این مسئله بسیار بجاست. وقتی آدم پر میخوره خیلی برایش ضرر داره، از نظر فکری ضعیف میشه، توفیقاتی ازش گرفته میشه، شب دیر خوابیدن و پر خوردن دیگه نماز شب معنا نداره، نماز صبح هم معمولا به نیت این که مافز ذمه. حالا یک کمی شبا داره بلند میشه بد نیست، و الا خیلی وقتا میشه صبح هم نمیدونه آدم نماز قضاست قضا نیست، شب هم پر خورده، اگه پر نخورده باشه بالاخره بیدار میشه، اینجور میشه. و معروف هستش که بالاخره به یک نسبتی هم که آدم پر بخوره یک اثری میگذاره. داره که یه وقتی حضرت بله یحیی بود، مثل این که به وجود مقدس این پیامبر بزرگوار علی نبینا با آله و علیه السلام برخورد با شیطان داشتن. خب میدونیم دیگه اولیاء خدا گاهی برخورد با شیطان دیدن، یه چیزی دستشو و یه دامهایی، حالا برای که مطلب مشخص بشه و تصویر بشه با این عالم، اینا چیز گفت با اینا مردم رو به دام میندازم و گرفتار میکنم. فرمودن هیچ به فکر منم بودی که منو گرفتار کنی؟ گفت بله، حضرت یحیی است و پیامبر. خب شدم که گرفتارم بکنی؟ گفت بازم بله. عجب، چی شده؟ کی؟ کجا؟ گفت که خب شما که پیغمبرید و گناه کنید، اون وقتی که یک کمکی بیشتر از لازم میخورین من از شما همونقدر راضی هم دیگه، یک کمی هم اونجا یک کسالتی هم به سراغتون میاد که طبعا در اون ارتباطات خاص مطلب فرق میکنه. حضرت یحیی فرمودن که من دیگه به حق خدا اون اضافی که تو اشاره کردی دیگه اون نخواهد به تو خوردنم. اونم گفت من دیگه بنی آدم رو چیزی بهش نمیگم دیگه. حالا اینجوریست که بالاخره خوردن رو روش انسان یه حسابی باز بکنه. و اما اون سه تا مطلبی که در حلم، و اما اللواتی فی الحلم، فمن قال لك ان قلت واحده سمعت عشرا، اگر کسی به انسان گفتش که یک حرف بزنی 10 حرف جوابت میدم، یک پرخاش کنی 10 پرخاش میشه، اگر یک حرف بزنی ان قلت واحدا سمعت 10، فقل ان قلت 10 لم تسمع واحده. نه، اگر تو 10 حرف نادرست به من بزنی، من حرف نادرست نمیزنم، یک حرف نادرست از من نمیشنوی. یعنی اینجور آدم حلم داشته باشه، اینجور نباشه که هنوز کسی چیزی نگفته آدم پرخاش کنه. حالا بعضی از جاها هست که مقابله به مثل لازمه، طرف پرروز یه جسارتی هم کرده، اگر این بخواد حالت گذشت داشته باشد و چنین و چنانی که الان گفتیم، اون بدتر میکنه، بدتر میکنه. جای دیگه هم همینطور، و انسان روشنه که اینجا جا داره که مقابله کنه به مثل، با مقابله به مثل تعدیبش کنه، دیگه این کار رو نکنه. یه چیزای استثنایی هست، ولی به طور معمول زمینه کار انسان تصمیم بر این باشه. بعضی اینجوری یعنی پر روی هم. آدم یکم ملاحظه کرده اون بدتر میکنه، باز ملاحظه کرده اون بدتر میکنه. معروف دیگه، اون جناب داشت میرفت، الاغی هم داشت و اون وقت همینطور که میرفت دید کسی داره پیاده میره، گفت خب حالا ما سوارش کنیم اون مسیری ما اگه باشه، این الاغ ما میتونه که دو تا این رو ببره. و آقا کجا میری؟ گفت مثلا فلان ده میرم. گفت خب ما هم انتوان رامون همونه، بفرمید شما سوارش. این هم سوار کرده دیگه خودش. همینطور که میرفتن یه مقداری، این آقای که سوار شده بود گفت ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله الاغ خیلی خوبیه، خوب را میره و خوش رو هست. گفت بله الحمدلله خدا مرکب خوب ماده. یه مقدار که راه رفتن، همین جنابی که سوار شده بود گفت ماشاءالله ماشاءالله این الاغ من خوب الاغیست، الاغ من شد دیگه، الاغ اونجا الاغ شما خوب بود، حالا الاغ من شد. تا اینو گفت یک کم راه رفتن نگه داشت، گفت بفرمایید پایین. گفت که هنوز نرسیدیم به اون مرکز. گفت اول که الاغ من بوده، یک کم راه رفتیم الاغ شما هم شد، میترسم برسیم اونجا الاغ مال شما باشه اصلا دیگه، پیاده بشه بده. حالا بعضی یه همچه حالی دارن، آدم هرچی محبت میکنه و بدتر میکنه. اونجور وقتها گاهی تکلیفی هست، یه دادی سرش میزنه، یه تشریح میره، درست باش، آدم شو. بعد اون موارد استثنایی جو خودش محفوظه، ولی اساس کارش رو انسان بر این بگذاره که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. با افراد نفهم که برخورد میکنه سعی کنه که به سلامت بگذرونه، دعوا درست نکنه، زمینه فتنه درست نکنه. گاهی قاطی میکنم با این حواشی که خیلی خسته نشین، یه وقتی یه کسی در مجلس مأمون، اونجا در مجلس مأمون جمعی که بودن از دشمنان حضرت امیر بود، روحی بر روح العالمین اطراب مقدم الفدا، و اونجا خواست حضرت رو تو جمع بکوبه. گفت من دیشب خواب دیدم، خواب دیدم یه پلیست و از این پل میخوام رد بشم، علی ابن ابی طالب هم به تعبیر او ایشانم اونجا بودن، میخواستن برون رو پل رد بشن، من جلوشونو گرفتم و به اصطلاح کنار زدم، خودم رد شدم. میخواست بگه که من چنین کاری کردم. یه فهمیده هم تو مجلس بود، گفت آقا هیچی به تو نگفتن که تو بیادبی کردی؟ گفت نه، این قدم میگوین فصیحند و بلیغن چیزی نگفتن به من، وقتی من این کار کردم گفتن سلام. بابا خیلی چیز گفتن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خیلی زبد گفتن. خواستن بفرمان آیه قرآن میگه که وقتی افراد خوب بندگان خدا با نفهما برخورد میکنن، نفهما نفهمی میکنن، اینا فتنه رو ادامه نمیدن، به وجود نمیارن، میگن سلام، میگن به اسم سلام. به تو گفتن سلام، نی تو از همون نفهمایی که قرآن فرموده بندگان خدا که باش و برخورد میکنن این چنین نه. این انسان اینجوری نباشه که حال هر کس یه چیزی گفت باید حتما جوابشو بده پس یه دعوا درست کنه. خیلی الا از کده موارد استثنایی استثناست. سعی بر این باشه. دوم و منش حتمک فقل له ان کنت صادقا فی ما تقول فاسأل الله ان یغفر لی. اگر کسی بد گفت بهت، فحش داد، شتم، دشنام داد، بگو اگر راست میگویی از خدا میخوام که خدا من رو ببخشه. بد و بیرا گفت تو بدی چنینی چنانی. و اگر دروغ میگویی دروغگو هستی از خدا میخوام که تو رو ببخشه. چه کار میشه این طرف خیلی مگه رزل باشه ولی خودش تکون میکنه. یک کسی میگفت داشتم میرفتم توی مرکز جمعیتی تقریبا یک کسی این صحبت مثلا 30 سال قبل میگفت برخورد کرده و شروع کرد داده بیرا گفتن تو چنین میکنی چنان میکنی یه چیزی که در من نبود میگفت گفت ولذا وضعیت این شده اون شده از نظر مثلا جهاتی که پیش روی داشت طرف به خاطر این بدیاته که اینجوست. میگفت این گفت و گفت و ما هم دیدیم که خب خلاف داره میگه بین خدا و خدا. زمنان یک کسی هم رسید جلو اونم ادامه داد میگفت وقت حرف زدن گفتم که فقط یک کلمه میگم خدا رو شکر میکنم که فکر میکنم پیش خدا اونجوری که پیش تو هستم نیستم. و بعدم چه به همین حرفو که اگه شما راست میگی از خدا میخوام خدا من رو بساز درست بشه اگر هم شما اشتباه میکنی خدا شما رو ببخشه. گفت گذشتیم فردا زنگ زد گفت دیشب من خیلی بد برخورد کردم من نفهمی کردم تا وقت یک سوری بهت ندم آروم نمیشم. باید حتما سوری یک چیزی بالاخره تا یک قضایی داد بالاخره تا خودش عوض میشه طرف به طور معمول. بله اون آیه شریف هم داره که اون کسی که بین تو با او دشمنیست اون وقت او بر میگرده مثل که دوستت میشه. فیضل لذی بینک و بینه اداوه که انه ولیون حمیم حدودن آجه اینه. پس این شد که مواظب باشه. سوم و من وعدک بالخنا فعده به نصیحت و رعا. اگر چنانچه کسی به تو وعده داد که من شیطنت میکنم با تو اذیتت میکنم تو در مقابل بگو از من جز کار خیر و نصیحت و خیرخواهی و برنامه ای که خیر درش باشه از من جز این بر نمی آید. از نظر حلم انسان این باشه خیلی وارسته میشه اینجور بشه. این حرف زدناش گفتیم ساده شنیدنش هم ساده است به شرطی که خسته نشده باشید. اما اگه خسته شده باشید شنیدن از گفتن میشه مشکل تر. و به حضرت موسی سلام الله علیه و علی نبینا و علی و علیه سلام خطاب شد که صحبت که میکنی خیلی طولش نده که شنیدن ملالت بیشتر میآورد از گفتن. اینه که حالا ما فعلا امشب داریم خلاف این دستور عمل میکنیم که حدیث تموم بشه. حالا دیگه آخر حدیثه. و اما اون سه مطلبی که در علم هست فسأل العلماء ما جهلت. چیزی که نمیدانی بپرس. جون نباشه انسان خیلی زیاد نمیدونه همینطور هی باشه طورش نیست. نه خوب که انسان خودشو از جهالت بیارد بیرون. تو مسائل اعتقادی چیزی نمیدونه بپرسه. اخلاقی نمیدونه بپرسه. حلال حرام بپرسه. فسأل العلماء ما جهلت و ایاک ان تسألهم تعنتاً و تجربتاً. و بپرهیز که سوالت برای این باشه که بپرسه که این چیز بلده یا نه. دوی میشه که طرف خودش مسئله براش نیست سوال نداره میخواد طرف اذیت کنه این اصلا بلده بلد نیست. اگه بلد نبود به خیال خودش اذیتش کنه نه این کار خوبی نیست. یا که انت اسالهم تعنتا و تجربتا و و سوال بکنه انسان، ولی سوالش بر اساس این باشه که میخواد جهل خودش را به علم مبدل کنه، نه بر این جهت باشه که میخواد طرف را امتحان کنه. حالا یه وقتی موارد استثنایی باز لازم هست، این کار استثناء است. دیگر این که و ایاک ان تعمل برأیک. حالا اینا تقسیم بندیش به سه قسمت یک توضیحاتی میخواد که دیگه من فرصت میخواد که اون مقداری خودم میفهمم عرض کنم، زهم تو رد میشم. و ایاک ان تعمل برأیک، بپرهیز از این که به رأی خودت عمل کنی. در مطالب انسان ببیند خدا چی فرموده، دین چی فرموده، نه من اینجور میپسندم، نظر من اینه، که بدون این که که میگه رأی من، نظر من اینه که استفاده کردم از قرآن و حدیث این را، این خوبه. گاهی نظرم رأیم اینه، نه کاری به قرآن و حدیث، من خودم اینجوری خوب میفهمم، اینجوری بهتر به نظرم میاد، خوبتره. این خیلی نادرسته که خودش یه بابیست بسیار مهم که در احادیثمون بهش توجه داده شده. و خود بل احتیاط، که خیلی ها اینجوری هستن، از کسانی که به خیال خودشون از نظر علمی برای خودشون یک موقعیتی قائلن، هم از قدیمی های قدیمی، هم از جدیدی های جدیدی، اینا یه مقدار درسی خوندن نظر خودشون توی یک رشته هایی، اون وقت فکر میکنه که دیگه هرچی خودش به رأیش باشه همون، خیلی هم اجوره درست. اینجور نیست، دین یه چیزی نیست که با رأی و نظر خودش بدون این که بگیرد از قرآن و حدیث بخواد نظر بده، الا بسیار بسیار به رأی خودش که بخواد کار کنه عجیب اشتباه میکنه، عجیب. همین آیه که عباد الرحمن خوندم، حتما عرض کردم براتون که یه وقتی یادم میاد، بازم صحبت 35 سال قبله، که یه جلسه بود و من این آیات مطرح کرده بودم و این آیه رو توضیح دادیم که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، یعنی خوبا کسانی هستند که از شب استفاده میکنن، نماز میکنن، سجده دارن، قیام دارن، قعود دارن، عبادت میکنن، از شب استفاده میکنن، که خیلی تاکید شده که انسان از شب استفاده کنه. یبیتون لربهم سجدا و قیاما. بعد از صحبت گاهی چند نفر میشستیم صحبت میشد، یک کسی گفت که مثلا تعبیرش این بود که میگفتن حالا تو کمتر اشتباه میکنی، امشب که خیلی خراب کردی. تو گفت ناجوری بود، گفت خراب کردی. گفتم بفرمایید ببینم چیه که انشاءالله تکرار نشه. گفت آیه رو چی معنا کردید؟ والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، یعنی شب نماز میخونن، رکوع دارن، سجود. گفتم خب چطور؟ گفت خیلی کوچیک کردین آیه رو. آیه معنیش اینه که شبا سنگر میگیرن، کار چریکی میکنن، میافتن با میشن، میافتن با میشن، کار چریکی دارن، میگه نماز میخونن. والذین یبیتون لربهم، کوچیک کردی آیه. من بهش گفتم که چی درس خوندی، چی کار کردی؟ معلوم شد که چیزی نه، کمی وقتی مثل که به قول خودمون صرف میری چیزی نگاهی کرده بودی، ولی خب بچه شیعه معتقد بود. گفتم میدونم به حضرت ابوالفضل معتقدی. گفت بله. گفتم به همون حضرت ابوالفضل که معتقدی، معنی آیه اینی که تو گفتی نیست، منتها یک دو سه ماهی حداقل باید سر به سر بذارم تا بفهمی چی چیه. خب این از دست نخوندنش، رأی خودش اینه که والذین یبیتون رب سجدا و قیاما، یعنی سنگر میگیره و چنین میکنه. چرا بعضی ها مبانی غلطی برای خودشون گرفتن و رو اون مبانی غلط به رأی خودشون عمل میکنن؟ پناه به خدا. از قبیل ابن عربی، که من نمیگم محی الدین، خدا رحمت کنه بر آیت الله تهرانی آموزه ها رو، یک کسی میگفت که یه جایی بودیم، یک کتابی هم بود، از اون کتاب من داشتم بخوندم، اون نقل کرده بود از ابن عربی. گفتم خوندم، ایشان هم شنیدن که محی الدین چنین گفته. ایشان گفتن بگو ممیت الدین، نگو محی الدین. برای خودش هر کار خواسته کرده، در سطح بسیار بسیار شگفت‌انگیز عجیب. و خیلی از این تیپا اون وقت خیلی اینجورا نباشه، به رأی خودش
به نظر خودش هرچی که دلش میخواد، بعد تا اونجا که اصلا تضادی با حقایق پیدا کنه در این سطح وسیع. علی‌ای حال به رأی خودت عمل نکن و مراقب باش، مگر این که اون رأی و نظر از قرآن و حدیث گرفته شده باشه که حساب دیگری داره. بعد فرمودن که و خذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا، هر چه می توانی رعایت احتیاط رو در کارات بکنی به جاس، و فرار کن از این که بخوای به نظر خودت یک به اصطلاح حرفی رو گفته باشی، فرار کردن انسان از شیر، و گردنت را رقبه‌ای برای مردم و گردنت را جسری برای مردم، پل برای مردم قرار نده، جوری نباشه که به وسیله تو مردم در یک مسیر نادرستی قرار بگیرن. بعد حضرت فرمودن دیگه خب حالا حرفات بهت زدم، حرفا رو داشته باش، فقط نصحت و لک نصیحتت کردم و حالا دیگه من به کار خودم مشغول بشم، تو هم میخوای بری برو، فعنی امرون زنینون به نفسی، و من فردی هستم که نسبت به خودم زنینم، و یعنی در جریان برنامه های خودم هستم. بعدم فرمودن و سلام علی من تبع الهدا. خب این یک برنامه رشد در ارتباط با آیه شریفه که میخوندیم، به مناسبت این که یکی از دوستان گفته بودن، منم دیدم مناسبه این حدیث شریف براتون خونده شد که هیئ لنا من امرنا رشدا، یک برنامه جمع و جور در جهات جسمی و در جهات حلم و در جهات علم حضرت بیان کردن، که این ماه مبارک رمضانی که در پیش هست که ماه تطهیر و تکامل و ترقی است، اگر انسان همت کند که این حدیث رو از اولی که گفتیم این حدیث رو روش کار کنه، مخصوصا اون سه جمله اولی که گفتم اگر روش کار کنه اینا هم انجام میشه. اون سه جمله اولی که شاخص عبودیت بود اگر روش کار کنه انسان موفق میشه. یه این ماه مبارک رمضانی که در پیشه و زمینه همه جور پیش روی ها هست، انقدر این ماه زمینه تکامل درش هست، بهت‌انگیزه. یک آیه قرآن در ماه رمضان خوندن به مانند یک دور قرآن تو ماه شعبان خوندنه. خیلی حرفه، یکم روی این حرفا حساب بکنیم یعنی چی؟ یعنی آدم گفته بسم الله الرحمن الرحیم تو ماه رمضان، مثل این که یک دور قرآن خونده تو ماه شعبان، تو ماه رجب. یک کلمه که یک آیه باشه گفته الله الصمد، یک آیه خونده، مثل این که یک دور قرآن خونده و و از این قبیله. یعنی اینقدر زمینه زمینه رشد، چقدر خوب انسان کارش جمع و جور کنه، این مقدار حساب کتابای کسبیش و کارش و تجارتش و مسائل مختلفشه اینا رو ردیف کنه، مشخص کنه، تا حواسش پرت نشه خیلی، و زمینه از برای عبادت و بندگی و عبادت فردی و اجتماعی و وقت انفاقش هم همینطوره. یک درهم انفاق کردن در ماه رمضان به مانند اینه که به قدر یک کوه درهم و دینار انفاق کنه و و از این قبیل. اینا اگه انسان باورش بیاد خب خیلی باید تکون بخوره، خیلی باید. یه همچه ماهی در پیش داریم و خداوند زمینه از برای چنین پیش روی هایی در این ماه مقرر فرموده. از خدا بخواهیم که هم درک کنیم ماه را و هم بدونیم که موفق باشیم. خدایا چنین توفیقاتی بیش از بیش به هممون کرامت بفرما. خب حالا دیگه امشب شب جمعه و همون جملات دعا رو بخونیم، و خیلی عذر میخوام بعضی از عزیزانی که از اول جلسه بودن، حالا این ناامیدی که بعدن آمدن خب خیلی اذیت نشدن زیاد، ولی اونو که از اول جلسه بودن طبعا طول کشید عفو میکنن، و قرارمون بر این نیست که اینقدر اذیت بکنیم. انشالله امیدوارم که ماه مبارک رمضان همون ظهرها بتونیم که بازی موضوعات رو انتخاب کنیم و بشود که از قرآن و حدیث و فضل الهی استفاده بشه. خدایا به حقیقت اولیاءت، پیامبران و خاتم پیامبران و اوصیایشون و اهل بیت علیهم السلام و همه اولیاءت بهترین توفیقات را
برای رسیدن به قرب خودت به هممون کرامت بفرما. توفیق رسیدن به ماه مبارک رمضان و بهره گیری از این ماه به هممون عنایت بفرما. خب شب جمعه است و یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه واغفر لنا یا در اولا فی هذه الاشیه. تو دعاها یادمون دادن این ره ارز کنم این دعا رو چند نوبتی بخونیم با هم که در یه دعای هست خدا یا اگر گناه هم به قدری باشه که فرد این باشه جهان رو پر کرده باشه، زمین آسمان همه جا رو گناه من پر کرده باشه، از عفو تو ناامید نیستم. یعنی تو رو اینجور میشناسم که تو بخشنده ای، تو مهربانی، بنابراین هیچ ناامید نباشیم. هر کی هستیم، هر چی کردیم، وقتی جدی بگیم خدا آمدیم، یه چیزایی هم که ما نتونیم جمع و جورش کنیم خداوند خودش جمع و جور میکنه به نفع ما. یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه